بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهاد المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. و الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذالک عند الله فوزا عظیما. شب میلاد با سعادت حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام، حضرت علی اکبر علیه آلاف و تحیت و سناست. خدای متعال انشاءالله از نور معرفت حضرت علی اکبر، نور عشق سرشار در وجود حضرت علی اکبر و از فیض انفاس قدسی این مولای بزرگوار هممون رو بهره‌مند کنه، یه صلوات دیگه ختم کنه. حضرت علی اکبر علیه السلام یک شخصیت ویژه و استثنایی است که اگرچه پاکی و طهارت و عظمت وجودی او بی بدیل و بی نظیر در اون جایگاه، اما داشتن چند ویژگی توامان کنار هم دیگه در این شخصیت از ایشون یک الگوی بسیار شایسته و ممتاز درست میکنه. و چه انتخاب زیبایی که روز ولادت حضرت علی اکبر رو روز جوان عنوان بکنن. جوان و جوانی کردن واقعا این ظرفیت رو داره که یک جوان چندین ویژگی رو توامان با هم داشته باشه، چندین ویژگی رو توامان با هم داشته باشه. جوان این روح عظیم رو داره، این امکان و انرژی و قدرت رو داره. خدای متعال ائمه معصومین اصلا دین به جوان و جوانی یک عنایت خیلی خاص دارن، خیلی خاص و خیلی ویژه. توبه خدای متعال از همه میپذیره، اما از جوان طور دیگه ای. عبادت از همه میپذیره، اما از جوان یه طور دیگه ای. ترک معصیت رو خدای متعال خوش میداره از همه، اما از جوان یه طور دیگه ای. ابراز محبت، اینا همش روایت ها، اینا همش حدیث. من دیگه چون میخوام به جایی برسم دیگه دونه دونه تمام این روایات رو عرض نکنم. محبت ورزیدن، عشق ورزیدن اصلا کار جوانیه. اوج این تعطف و احساس دوران جوانیه. البته نه این که آدم در پیری از عاطفه و احساس خالی بشه، نه، اتفاقا خیلی حساسیت ها پیدا میکنه، به حدی که میگن در روایات هم هست که شبیه کودک میشه روحش، یه مقداری زودرنج میشه، آسیب پذیر میشه، لذا باید بیشتر هوای ما پیرها رو داشته باشن جوانترها، خصوصا کسانی که خود از من هم پیرترن. حالا ما تقریبا تو اوائل پیری قرار داریم، اونایی که تو اواخر پیری هن خیلی بیشتر نیاز به رسیدگی توجه دارن. اما اون عشق وافر و سرشار، فزاینده، قابل زیاد شدن، اون در همین دوران جوانی، انتهای دوران نوجوانی، ابتدای جوانی، مثلا حدود 14-15 سالگی تا، البته خب اینم نوسان ممکنه داشته باشه، ممکنه این سن یه مقداری زیاد و کم هم بشه، ولی حدوداً 14-15 سالگی تا 23-24 سالگی اوج دورانیه که انسان میتونه عاطفه و احساس و عشق سرشار خرج کنه. خب حالا تو همین تعطف، تو همین ارتباطات، تو همین انس، تو همین محبت ها، خدا به جوان مباهات میکنه در ابراز محبتش به خاطر او، محدودش نمیکنه، بلکه فقط میگه این محبت جهتمند باشه، محبت الهی باشه. حالا اینجا بحث خیلی زیاد. در جنگ ما هم این دیگه عینی بود، به قول حضرت امام فرمود خدا این راه رو برای جوانان ما سهل و آسان کرد. اما من اعطا و تقا صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. گاهی اوقات آدم یه جوون میبینه، میبینه خیلی دلش پیره، اصلا مزه عاشقی نچشیده، یه قساوت خاصی داره، یه شقاوت خاصی داره، این دیگه نابود کرده خودشو، این دیگه بخواد بلند شه از زمین خیلی طول میکشه، بخواد برگرده جبران بکنه جبران که نمیشه. تو دوران جوانی است که آدم میتونه به اوج قله، به قول امام جواد، امام جوان فرمود الثقت بالله ثمن لكل غال و سلم لكل عال. گران مایه، گران بهاترین چیز رو تو با اعتماد به خدا میتونی مال خود کنی. من فکر نمی کنم تو این مجموعه روایاتی که دیدم، فکر نمی کنم در این عالم چیزی گران بهاتر از خود خدا باشه، عشق به خدا باشه، واقعا نیست. نه اینکه بگیم چون او خدای ماست، نه، اساسا خدا این عشق، محبت و عاطفه رو برای رسیدن به خودش خلق کرده. حالا ما داریم اینجا صرفش میکنیم، تو دنیا برای چیزای خیلی کوچیک هزینش میکنیم، برای چیزای خیلی کوچیک هزینش میکنیم، این انرژی عظیم برای چیزای خیلی کوچیک هزینه میشه. یه هواپیمای بزرگ رو آدم را بندازه، مثلا باهاش یه دونه پاکت نامه برداره ببره یه شهر دیگه، خنده داره دیگه. آدم با یه هواپیما که پاکت نامه نمیبره، حالا هواپیما که داره مسافر رو میبره، یه دونه از اون کارتونا و جعبه های توی باری شال جعبه نامه هم باشه، باشه، اما هواپیما رو آدم با این سوخت توی این مسیر میندازه برای یه پاکت نامه؟ این اینه. خدای متعال ظرفیت عاشقی نسبت به خودش، عشق ورزی نسبت به خودش که ظرفیت عظیمیه، اینو در جوان قرار داده، نه در جوان، در همه انسان‌ها قرار داده، یعنی اوج بروز و ظهورش در جوانه، اوجش در جوانه، همه جوانان. حالا اگه کسی خودشو بیچاره کرد بگه به خودش ربطی داره. اینکه پیغمبر اکرم فرمود جوان اسرع و الى کل خیر. جوان کسیه که از همه سریعتر به خیر میرسه. این جهتش فقط این نیست که جوان سرعت عمل داره، نه، خب سرعت یه انرژی میخواد، سرعت یک عمله، یک رفتاره، یه انرژی میخواد، یه انگیزه میخواد، یه شور میخواد. این شور از کجاست؟ چقدر زیبا مقام معظم رهبری فرمود و آدم احساس میکنه. خدا آقا گاهی اوقات میفرماد، راجب شهید آوینی یادتونه، ایشون فرمودن که آدم احساس میکرد که ایشون وقتی داره صحبت میکنه، آقا راجب شهید آوینی میفرمود که نه، اینایی که داره میگه رو خودش فهمیده، خودش درک کرده داره میگه. واقعا هم همین جوریه. یه نفر حرف میزنه، آدم متوجه میشه این خودش چشیده یا نه. اینجوری که مقام معظم رهبری از محبت و عشق خدا صحبت میکنه، آدم احساس میکنه ایشون خودش چشیده. و بهتونم عرض بکنم، و اگر ایشون نچشیده بود، این بار عظیم رو نمیتونست بلند کنه. خیلی بار عظیمیه. یعنی شما آماده کردن توی این شرایط امروزی زمینه برای ظهور بقیت الله العظم با این اوضاع که دوست و دشمن دارن اذیت و آزار میکنن، این تحملش خیلی سخته. با این همه داغ، با این همه رنج و سختی، فقط یک انرژی میتونه ایشون رو سر پا نگه داره، اون هم فقط عشق به خود خداست. توی بعضی از اشعار ایشون آدم میتونه ببینه، چون تو صحبت که معمولا اینا لو نمیدن کجان. امام رو شما نمیتونستی بفهمی کجا. سعی کتاب 40 سخن امامو میخونی، وقتی 40 سخن 40 حدیث امامو میخونی، میبینی 40 حدیث امام آدم میخونه میگه ای بابا این بنده خدای کسی بوده تازه مثلا اومده مسلمان شده. اینقدر امام به خودش بدی بیرا میگه، راجب نفس، راجب گناه، راجب غفلت، دادن میگه وای این چه کارهایی کرده، اینجوری با خدا داره حرف میزنه. ولی وقتی که میای دیوان امامو باز میکنی، میبینی نه، خیلی بالاست امام افقش، خیلی. دیوان شعر دیگه، تو بیان شعر عرفا حافظ، در شعر تو میتونی حافظ رو بشناسی، ولی چیز دیگه جای دیگه لو نمیدن، اینا رو نمیکنن. حالا تو بعضی از بیانات شعریه، حالا مقام معظم رهبری، آدم میتونه یه چیزایی متوجه بشه که باز البته فاصله هست بین ایشون و امام، ولی در این حال ایشون میفرمودن که برای رسیدن به قله، برای رسیدن به کمال مکارم اخلاق، موتور محرکه عشق به خداست. یعنی شما جوان سرعت عمل داره، منتها سرعت عمل یه موتوری میخواد، یه چیزی میخواد که تو رو به حرکت واداره. اون موتور محرکه عشق به خداست. یعنی اگر جوانی عشق خدا رو بهش، عشق به خدای متعال رو در وجود خودش ایجاد نکرد، این معلومه که از دیگران عقب میمونه همیشه همیشه همیشه، هشتش گره نوعشه، جایی هم نمیرسه. لذا فرمود علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر. به سراغ جوان ها، اینها میتونن به این نقطه برسن. انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک. شما دو تا گوهر گرانبها در وجودت داری، یکی اون قلبته، اگه قلب آسیب ببینه دیگه به هیچ دردی نمیخوری، باقیش دیگه لاشه است. یکی هم لب یعنی اون قوه اصلی دراکت، یه چیزی بالاتر از فکر. خدای متعال اون چی که باید تو در عالم بدونی رو بهت آموخته، در اون لب قرار داده. یعنی در معرفت، در دانستنی ها، باید ها، نباید ها، قواعد، اصول، خدا اون لب رو بهت داده.
برای ایجاد انگیزه، برای ایجاد عشق و شور خدا قلب رو بهت داده. یک کدوم از این دو نبود انسان نمیتونست انسان باشه، میشدی یه ربات. یکی دیگه برات برنامه ریزی میکرد. الان هیچ کس نمیتونه برای انسان برنامه ریزی کنه. تو در عقل خودت میتونی تمیز بدی حرفی که دیگران میزنن درست میزنن یا غلط، در عقل سلیم، در لب. البته اگر جوانی رشد داده باشه عقلش رو و لبش رو متجلی کرده باشه، یعنی به اون گوهر نفیس و عظیم فکری رسیده باشه، به اون قوه در راکه رسیده باشه، تو اوهام و خیالات وقتی سپری میکنه این دیگه، این شبکه‌های اجتماعی بیچاره میکنه جوانا رو، خاطر اینه بچه ها رو مشغول میکنه، ذهن رو مشغول میکنه، هیچ چی رو درست میکنه. یعنی شما 4 تا اطلاعات هم ممکنه از این حرفا یاد بگیری ولی هیچ فایده ای نداره، چون نمیدونی اطلاعات کجا بذاری. تو موهوماتت اطلاعات درست قرار میگیره، نه در جای خودش. ازا یادت میره، دیدی خیلیا هیئت میان پیش بگو خب تو الان 5 سال 6 سال 10 سال هیئت نشستی پای منبر، چی یاد گرفتی؟ توی خود فکر میکنه میگه به چه فکر میکنی؟ بگو دیگه. خیلی از اطلاعاتی که میگیره جای خودش قرار نمیگیره، تو ذهنشه. ذهنم یه صفحه است، یه چیز دیگه که میاد توی این ذهن هول میده اونو میندازه بیرون. رفیق این شما نشستی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس همینجوری خوندی اومدی بالا، حالا چی میدونی؟ تو فکر میکنی هیچی. چرا؟ توی همین توی فضای ذهن، توی اون محیط وهم خیال، توی اونجا اطلاعات رو جمع آوری که اونجا به درد بخوره. اگر یک کسی سلامت بود، یک انسان اگر انسان سلامتی بود، و وقت این معلومات میره کجا؟ میره تو خانه اصلی خودش. شما از درون تصدیق میکنی حقایقی که میگیری، تصدیق میکنی، یعنی اصل این معلومات در وجود تو هست، پیداش میکنی، کشفش میکنی. منتها مثل امیرالمومنین فرمود یک کلمه پیغمبر به من میگفت، از این یک کلمه 1000 باب برای من باز میشد، از اون باب 1000 باب 1000 باب دیگر. چون دقیقا کلامی که پیغمبر فرموده میره سر جای خودش مینشینه. لذا باید لب اون عقل رو پرورش داد، باید برای مسون ماندن اون لب، اون عقلانیت اصیل، باید برای مسون ماندنش تلاش کرد، مبارزه کرد، باید مبارزه کرد. نباید خیال بافی کرد، با خیال زندگی نباید کرد. چرا میگن آرزوهای بلند؟ پیغمبر فرمود من از آرزوهای دراز شما میترسم، چون آرزوهای دراز یکیش همین خیال بافی هاست، میشینه هی فکر این فکر یعنی جولان اندیشه در محیط بازی، در یه محیط بد، در یه محیط غلط، در یک محیط اشتباه. این محیط اشتباه یکی اون لب، که راجبه اون لب بحثای در جای خودش بکنیم، من حالا نمیخوام خیلی به اون بپردازم، روایاتش هم همراه هم نیست که براتون بگم، خیلی هم بحث میبره لب و عقل، خیلی بحث داره. اما نکته ای که هست راجبه قلبه، که هم قلبه، قلبم هم همینجور. من از کجا بفهمم این عشق و علاقه ای که الان در من ایجاد شده نسبت به موضوعی، نسبت به کسی، نسبت به چیزی، از کجا بفهمم این حس صرفا یه حس گذرای غریزی طبیعی است یا نه واقعا همون عشق و انگیزه است، شور و شوقیه که خدا در وجود من قرار داده. فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. نه دیگه، خب دیگه بسم الله دیگه، حبب الیکم الایمان زینه فی قلوبکم. یه کاری کرده شما قلب هاتون عاشق ایمان باشه.
بفرمایید ببینم این همه شما جوون میبینید عاشق ایمان نیستن، عاشق خیلی چیزای دیگه هستن، با این آیه قرآن چی میشه؟ نه دیگه، نه دیگه.
اون قلب در کسی که عاشق ایمان نیست، قلب قساوت گرفته، مرده، سنگ شده، قفل شده. پس این عشق چی میشه؟ این عشق سرشار چی میشه؟ تلویزیونشون میداد نه این بنگاه های همسریابی،
میگفتش که مثلا نشون شطرنجی میکنه، مثلا چهرهش رو نشون نمیده. این خانومه میگفت آره من از طریق مثلا چی چی، این خودشو به من این معرفی کرد، یه جوان معرفی کرد، ورزشکار معرفی کرد، عکسایی که نشون داد دارای اندام خوب معرفی کرد. بعد من رفته 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 شیفتش شدم و بعد که ارتباط برقرار شد و ازدواج کردیم و به من مجبورم کرد عکسهایی رو در سایت قرار بدم، دیگه مطمئنم کرد یه همسر شایسته ایه، من عکسهامو همه جور عکسامو در اختیارش قرار دادم، بعد به وسیله این عکسها از من اخاذی کرد. آقا کسی نیست گوش این خانومو بگیره بکشه بگه تو انسانی، انسان، انسان مگه میشه با چهار تا کلمه، با چهار تا حرف، با چهار تا تصویر دل بده؟ بله میشه.
چه جور میشه؟ وقتی یک انسانی قلب بسته بود، حسش زندگی میکرد، عاطفش صرفا احساساتش بود نه قلبش، این آدم گول میخوره، گول میخوره. کسی این کار رو میکرد؟ خیلی ها این کار رو میکنن.
دختر خانوم ها تو خطر خیلی سختی هن، زن ها تو صمد خطر خیلی سختی هن. چرا انقدر تأکید میشه که به عبادت بپردازن، به خدا بپردازن؟ به جهت این که قلبشون باید، قلبشون باید نورانی باشه.
اگر زن ها اسیر احساسات و عواطف طبیعی و غریزی باشن به راحتی گمراه میشن. اگر قلبشون قلب سلیمی شد، اگر قلوبشون رو رشد دادن، اگر قساوت نداشتن، وقت اینها دیگه نسیم گناه از کنارشون رد چه منزجر میشن، میفهمن، اصلا حس شیشومشون کار میکنه، میفهمه که این که پشت تلفونه، میفهمه این که پشت این سایت، تو این کاناله، این کفه، میفهمه این پشتش چه پلید، چه شیطانی هست، شیطنتی هست. قلب خیلی مهمه، حیات قلب خیلی مهمه. رفقا احساساتتون رو با قلب اشتباه نگیرید، خیالاتتون رو با عقل اشتباه نگیرید، خیلی اینا مرزش نزدیک همه. توهمات آدم اسمش عقلانیت میذاره، احساساتشو اسمشو قلب میگذاره، عشق پاک میگذاره. عشق پاک یه زمانی خیلی بد بود، الان دیگه خیلی، دیگه تلویزیون 24 ساعت، چه میدونم دیگه سی دی ها و چه میدونم شبکه ها و اینا، دیگه خیلی راحت، دیگه خیلی راحت، دیگه الان دیگه باب شده، دیگه خوندن مثلا معشوق برای معشوقش، معشوقه برای معشوق، اینا دیگه باب شده. یه زمانی خیلی گناه بود، حرام بود، اینجوری علنی مذهبی ها هیچ وقت نوار ترانه گوش نمی کردن. الان مذهبی ها هم نوار ترانه گوش میگن، منطقه مبتذلش نه، ولی نوارهای همین عاشقانه اینجوری راحت، تلویزیون هم میذاره یه برنامه نگاه میکنی، بعد حالا میخواد درستش بکنه، مثلا این داره راجبه معشوقش حرف میزنه، اون مثلا میره توی حرم نشون میده، مثلا میگه این معشوقه مثلا راجبه امام داره میگه، آره ما هم الان پشت کوه قاف اومدیم نمیفهمیم، یا مثلا راجب چی داره میخونه، این مثلا فیلم نشون میده، کلیپ میذاره روش که مثلا داره پدره به بچهش محبت میکنه، یا مادره به بچهش محبت میکنه، یا این بچه به مادره، آره این بیتا مال ننه و بچه است. ولی چرا؟ چرا؟ بله خیلی ممکنه گول بخورن. پس چی شد؟ جوان، جوان باید دو بخش وجودیش حیات داشته باشه، یک عقلش، لبش در جای خودش بحث میشه، یکی هم قلبش. رضا فرمود قلب یه صفحه خالیه مثل زمین، یه زمینه، کل ارض الخالیه، هر چیزی به او وارد بشه قبول میکنه. اینجا از این قلب منظور اون قلب سلیم نیست، این قلب اون قلب سلیم نیست، این ظرفیت قلبی آدم، همون عواطف و احساسات، همون خانه عشق و محبت، همون ظرفیت عمومی که انسان ها دارن. میفرماد ببین جوون، تو به راحتی عاشق میشی، به راحتی علاقمند میشی، به راحتی متنفر میشی. مواظب باش دیگران عاشقت نکنن، دیگران متنفرت نکنن. بر اساس اون چه که خدا برای تو برنامه ریزی کرده و برای خانه، برای قلب تو قرار داده، بر اساس اون عشق بورز و غضب کن و خشم کن. اذا فرمود جوان در یه باز روایت دیگه ها، اینا همش روایت جداست، لست احب ان ارى الشباب منكم الا غاديا في حالين، اما عالما او متعلما، فان لم يفعل فرط، فان فرط ضيع، فان ضيع اثم، وان اثم سكن النار، والذي باس والذي باس محمدا بالحق.
الله اكبر.
همون اولش رو کار دارم، من باقیش رو برم فضا دیگه کلن عوض میشه. اولش اینه، جوان تو دو صورت باید باشه. امام صادق میفهمم در غیر این دو صورت من نمیخوام جوانی رو ببینم، یا عالمه یا متعلمه، یا داره میآموزه یا داره درس میده، یا داره دریافت میکنه یا داره پس میده، یا داره علم میآموزه، عالمه یا متعلمه.
بعضی از جوونا همین جوری هن، نه عالمن نه متعلم، پا چی هن؟ همین جوری هن دیگه، همچی ولن، امجر رعا، ولن ولن.
دیدی وقتی جوونا بعضی ها میشینن پیش هم دیگه، دقیقا مثل بعضی پیرزنهای قدیم که تو کوچه می نشستن، ور 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 ور، حرف 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 حرف. خب شما یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت الان با هم حرف زدید، چی یاد گرفتید؟ هیچی. چی یاد دادید؟ هیچی. خب این چیزی که اهل بیت نمیخوان و نباید باشه، جوان نباید تو این شرایطی باشه. زمان جبهه، والا به حضرت عباس، ما هم جوان دیدیم دیگه، زمان جبهه بچه ها دوره هم، خیلی وقت بیکاری بود، خیلی وقت بیکاری بود، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه وقت بیکاری بود تا عملیاتی بشه. بعد شما هر وقت این بچه ها دوره هم دیگه می نشستن دیگه، اینقدر روایت هایی که بلد بودن برای هم دیگه خونده بودن دیگه، همه روایت های هم دیگه رو حفظ شده بود. وقتی می نشستن پیش هم دیگه می گفتن خب بچه‌ها یک کسی یه چیزی بگه استفاده کنیم. چرا این حرفا می زدن؟ آدم های مثبتی بودن. چون الان یک کسی اینجوری باشه میگم بابا ولمون کن، تو هم مستعد داری، پا میشن از کنارش میرن. نه، این آدم سالمیه، آدم سالمینه، یا دوست داره یه چیزی یاد بده یا دوست داره یه چیزی یاد بگیره. این به جوانی ربط داره؟ آره اتفاقا به جوانی ربط داره. چرا؟ چون جوان انقدر نیاز داره به این که چیز یاد بگیره، انقدر نیاز داره برای پرورش قلب و برای پرورش عقلش، انقدر نیاز داره به این که چیز یاد بگیره تا قلبش رشد بکنه. بالاخره دیگه الفکر و الافکار ائمه القلوب. تو اگه بخوای قلبت رو رشد بدی، یکی از راهاش بارور کردن دانستنیهات، داشتهات، داشتهای ذهنیت، لبت رو پرورش بدی، قلبت هم پرورش پیدا میکنه. به داد عقلانیت برسیم، عقلانیت سلیم و صحیح ها. خلاصه این دوتا خصوصیت. خصوصیت های دیگه هم جوان داره، خیلی خصوصیت های دیگه جوان داره. من جمله این که جوان حق طلبه، حق طلبه. چرا؟ چون سالمه، چون انسان سالمی، هنو خراب نشده. انسان طالب حق. چرا مقام معظم رهبری الان می فرماد خیلی سریع جوونا بنیانهای فکری خودتون رو قوی کنید، بنیانهای دینی خودتون، عقاید و اصول دینی، معارف دینی خودتون رو مبنایی قوی کنید. چرا؟ چون این بی پدر و مادرها، دشمنان اسلام، هرچی جلوتر میرن مسلطتر میشن به قوای ذهنی و قوای روحی شما، مسلطتر میشن. شما نگاه کن، من اصلا هیچ وقت نمیتونستم تصور کنم، نمیشد تصور کرد. شما مثلا تو خونه میرفتید قبلن، الان که الان شما با موبایل دارید زندگی میکنید، قبلن ها که مثلا موبایل نبود، خونه ها تلفن بود. تلفن کجا بود؟ تلفن هیچ وقت تو اتاق پذیرایی نبود، تو اتاق پشتی و اندرونی بود. چون ممکنه یک کسی با این تلفن مثلا با یک کسی کار داشته باشه، اینجا احیانا مثلا یه مهمونی هم باشه، جلوی مهمون بد میدونستن که کسی جواب تلفن بده. تلفن تلفنه دیگه رفقا، تلفن تلفنه، چه فرق میکنه تلفن سیم داشته باشه سیم نداشته باشه. ما الان تو هیئت خودمون گاهی اوقات نماز جماعت میخونیم، مثلا سر نماز جماعت السلام علیکم و رحمت الله نگفته، یعنی میگه بله 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 اومدم بله، اینجوری همینجوری راه میفته میره. یعنی حرف زدنشو از سر نماز شروع میکنه، اصلا دیگران رو ببخشید به هیچی حساب نمیکنه، صف نماز رو به هیچی حساب نمیکنه، اصلا نمیگه اینجا دیواره، من جلوی دیگران دارم چونه میزنم، اصلا حساب نمیکنه. ادب رو از بین برد موبایل، ادب و عبه این برده. گاهی آقا ما وسط منبر، یه بزرگوار وسط منبره، بله من الان تو هیئت نشستم، همه میگن خدای خود تموم شد دیگه، آره حالا میام، صبر کن شام بخورید من میام، همچی بلند بلند. حالا اگه این سیم داشت احساس میکرد بده که با تلفن الان جواب بده، ولی سیم نداره، خود این گوشیه یه جوریه، همه احساس میکنن یه کلاسیه با موبایل حرف بزنن، یعنی یه شخصیت کاذب رو کردن تو کت مردم با چهار تا تیکه تخت پاره با آهن و دو تا چی بهش میگه اینا آیسی. این چقدر راحت مدیریت میکنن روح مردم رو، این مردم شخصیتشون. یه زمانی موبایل ها مثلا سعی میکردن، والا مثلا من به خاطر وضعیت کاریم توی مرکز جهانی علوم اسلامی و مثلا اون حوزه علمی خواهران و چی و چی و چی و چی و چی، چون ما باید با یک کشوری در ارتباط بودیم، یه روزی اومدن به ما گفتن تو باید حتما موبایل داشته باشی، سال 72 بود 3 بود کی بود، باید حتما تو موبایل داشته باشی، چون باید هر جایی باشی ما پیدات کنیم. موبایل تازه اومده بود، از این موبایلای گوشکوبی هم بود، یوغور گنده موتورولا، باید موبایل داشته باشی. این موبایل ها رو به ما دادن، گفتم خب من پول ندارم، گفتن تو پولش قصه نخور. بعد فهمیدم که این باشن صافات پولش رو از تو حقوق کم میکنن، ماهی 30 تومن به من حقوق میدادن، بعد یه موبایل به من دادن 500,000 تومن. اون موقع نمیدونم چند سال من پول این موبایل رو میدادم، نمیدونم. دوباره این موبایل سوخت، یعنی از تو جیبم افتاد تو جوب، نمیدونم چند سال من پول این موبایل رو دادم. بعد اون موقع من یادم کسی که موبایل داشت سعی میکرد موبایل هی کوچولوتر و کوچولوتر باشه، مردم خیلی بهش توجه نکنن، آه این موبایل داره. یه خوده که گذشت موبایل چی شد، الان هر کسی یه کفگیر دستشه بزرگ، سعی میکنه همینجوری بزرگم هم همینجوری جلو همه جا نگه داره ببینه. بعدم همه عادت دارن، مثلا شما، ما معمولا تو صف اتوبوسیم که بریم یا هواپیما سوار شیم یا مثلا می‌خوایم بریم ماشین، می‌خوایم یه جایی سوار شیم، مثلا نشستی توی یه جایی تاکسی یه جایی نشستی، همین سر می‌کشه ببینه تو مثلا پیامات چیه، مثلا عکس‌هات چیه، همه سر می‌کشی می‌کنن به هم دیگه نگاه می‌کنن. ببین چقدر راحت عاطفه و احساسات مردم مدیریت می‌کنن. شما اگه مبانی دینیتون رو قوی نکنید همین جوری مدیریت میشید، مدیریت میشید. اینا دارن روز نشستن دانشمندانشون فکر کردن، ما چی بدیم دست همه مردم باشه اینجوری همه مردم در چنگ ما باشن؟ فکر کردن چی بدیم که جوونا جوونا چیه؟ الان بچه ابتدایی دستش یه موبایله، مامانش باش خرید، من موبایل میخوام، میخره میده دستش، نمیگه داره نابود میکنه بچه‌شو، داره مدیریت میکنه، فکر رو مدیریت میکنه، قلب و روح رو مدیریت میکنه. حرفم همینجا توی این بخش اول تمام. رفقا جوونا، شما دو تا سرمایه عظیم دارید، یک لب عقل، باید پیداش کنی، کشفش کنی و پرورشش بدی. اگر تا حالا پیداش نکردی، ببین جوانی نکردی، هیچی نداری هنوز. بهت بگم به عشق برای امام حسینت قره نشو، این نامردا بلدن عشق برای امام حسین ما رو بگیرن، گرفتن. آقای صادق شیرازی احیاگر شعائر اسلامی اخیراً نامه داده تبریک میگه به شهردار لندن، میگن یه آدم مسلمونیه که البته اون زمانی که اون نماینده مجلس بود و امضا کرد زیر قانون همجنس بازی رو، مسلمان ها اعتراض کردن گفتن این مرتد شده. حالا یه مرجع تقلید خانده خود خانده با این همه مرید هیئتی تبریک میگه به کسی که زیر پای قانون همجنس بازی رو امضا کرده، مدت ها وزیر نخست وزیر انگلستان بوده، تو تمام جنایتاش سهیم بوده. بعد میگه امیدوارم به سنت پیغمبر عمل بکنی. کیو مسخره کردی؟ سنت پیغمبر رو مسخره کردی؟ شیخ میشه کسی که تأیید میکنه قانون همجنس بازی رو احیا کنه سنت پیغمبر رو؟ کیو مسخره کردی؟ شیعه رو به سخریه گرفتی. بیچاره کسانی که محبت اهل بیتشون رو از تو میگیرن. تشیع انقدر بدبخت شده، اونم انگلستان نجسی که از درون دلش بهائیت بیرون میاد، بهائیت بیرون میاد، میگه دخترم اشتباه کرده، کار بدی کرده، این کارو کرده، ما مشکل داریم، ما از قبلا هم مشکل، کار بدی کرده، باید به جریان اصلاحات تبریک گفت به خاطر این رفتاری که جناب دختر این شیخ کرده، و بعدم روش وایستاده گفته نه خیر بنده هیچ اشتباهی هم نکردم، صرفا رفتم به یک دوست سر زدم، و من اعتقادم راجع به بهائیت اعتقاد حقوق بشریه. حقوق بشر که میگن چی میگم؟ اینا یه دینن، یه دینن، دینه بهائیت، دینه. من یه خود از عقاید اینا رو بگم، این جوانای ما وقت نمیکنن آخه، خیلی وقت ندارن بشینن عقاید بهائیت رو بخونن. یکی از این عقاید اینها رو نگاه کنید، چند تایش رو ببینید بچه ها، جوان ها، بزرگتراتون میدونن، شما هم باید بدونید. اینا میگن یه نجاست، مثلا یه چیزی نجسه، هر چیزی که تو فکر میکنی همون، خب که آب و آب کشیش بکنن، میگن نه آب و آب کشی نمیخواد، همین که بهش بگی، پنج مرتبه بهش بگی الله و اطهر، پاک میشه، باش حرف بزن، تو نجس نیستی، تو پاکی، تو پاکی، تو پاکی، پاک میشه. این عقیده است ها، این دینه، به قول این دختر خانوم این دینه. میگه نماز جماعت حرامه کسی شرکت کنه، بعدم براش آیه درست کردن. دین انگلیسی اینجوری میشه، حج به جایی که برن خونه خدا رو طواف کنن، رئیس خونه رئیسشون رو طواف میکنن. حج این شیعه و سنی همه فرقش بهائیت رو میکوبه. میگه شما میتونید در یک صورت زنا بکنید، در این صورت که هر کی زنا کرد فقط کافیه که بیاد یه پولی بده به بیت العدل، به خانه عدل پول بده، گناهت بخشیده میشه، برو هر چی دلت خواست زنا کن. چه مسلک کثیفیه، لذا تو بهایی زنا خیلی رایجه، پول میده. بعد اصلا بهایی های وحشتناکی که هست، اصلا برنامه هایی که دارن حالان هم هستن تو کرج، بعضی جاها هستن، من رفتم محله شون رو دیدم. یعنی سرمایه دارهایی هن که راحت یه شهر رو میخرن میفروشن، اینقدر قوت پیدا کردن تو یه منطقهی تو کرجه، اصلا منطقهی بهایی هاست، معلوم هم هست، خیلی هم تکثیر شدن با اینکه قانون اسلامی میگه که نباید تکثیر بشن، ولی تکثیر شدن. همه بهایی روزه میگیرن برای امام حسین، خرج میکنن چقدر. دیگه بدتر از همه اینا اینه که مجوز میدن شما کسی میتونه با حتی با خواهر و مادر خودش ازدواج بکنه، بدنش میلرزه از این عقاید کثیف و نحس اینها. من نسب دینن غیر دین المؤمنین فهو مشرک، مصداق عینی مشرکن این بهایی ها. بعد حالا شما ببینید آدم های اصلی اینها جزء جاسوس های اصلی اسرائیل، جزء جاسوس های اصلی امریکایی، تو پهلوی ببینید آدم های اصلی شاه حکومت رو دربار رو بهایی ها اداره میکنن. خیلی تو این فیلم برجسته نمیشه ولی بهایی ها اداره میکنن. شکنجگرهای ساواک که اسرائیل دوره دیدن، بدترین هاشون بهایی ها بودن. خیلی خوبه، خیلی خوبه که اینها انقدر کفگیرشون ته دیگ خورده که رفتن دست به دامن کثیف‌ترین انسان ها شدن توی این مملکت. کثیف‌ترین انسان. من یادم نمیره، من تو ایام انتخابات تو این استان تهران و بعضی از شهرهای اطراف خدا وکیلی هر جا می رفتم صحبت می کردیم برای انتخابات. البته ما که برای شخصی معمولا صحبت نمی کنیم دیگه، همون توصیه مقام معظم رهبری که فرمود کسانی که کار فرهنگی می کنن رو اشخاص نرن، تبلیغ هیچ شخصی رو نمی کنیم، همون شاخصه ها رو بگیم تو بر بچه ها و جمعه های حزب اللهی و جلسات مردمی قبل از انتخابات. خدا شاهده هر جا می رفتم می گفتن این دختر اینجا بود قبلا، این زن اینجا بود یا قراره بیاد، اینقدر فعال برای نمایندگان، چشم ما روشن، چشم مجلس آینده روشن که رأی جمع کنش کیه. این لکه دیگه پاک نمیشه. کنفرانس سران کشور اسلامی سال 1987 میلادی، 1365 سال 65 تو اونجا تصویب میشه که این فرقه کافره، واجب است گروه های اسلامی در تمامی نقاط جهان خطر این گروه و جریان الحادی را که دستیابی به اسلام را در ابعاد اعتقادات، احکام شریعت و حیات طیبه اسلامی مورد هجم قرار داده است، با تمام امکانات خود از بین ببرند. سال 65 کنفرانس اسلامی را تصویب میکنه. میدونی اینها قائل به قرآن نیستن. اینا میگن امام زمان، این حرفا نیست. اسلام دین آخر نیست. بعد از اسلام این گنده ما این پیامبره، و بعدم گفتن نه این پیامبر نیست، خداست، الوهیت براش قائل شدن. رئیسشون ادعا کرده که پیامبره، نزول وحی بهش شده، تغییراتی رو در دین به وجود آورده، در فروع دین به تواتر ثابت شده، انکار ضروریات و مسلمات دین به شمار میره، همه اینها رو در دین آورده. رضا همه گفتن. مجمع پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر مصر: بهائیت به هیچ وجه یک دین یا یک مذهب آسمانی نیست. اعتقادات آن از هر گونه تعالیم دینی به دور است. پیروان آن همگی گمراه و منحرفند. هر کس دارای تفکر بهائی باشد کافر است. بهائی‌ها خدمتگزار صهیونیست‌ها هستند. مفتی سعودی چی میگه راجع به بهائیت؟ در کفرشان هیچ شکی وجود ندارد. مفتی بزرگ سعودی: در کفرشان هیچ شکی وجود ندارد، بنابراین درست نیست که آنها را در قبرستان مسلمان ها دفن کرد. هر کس بعد از بعثت پیامبر ما مدعی نبوت باشد دروغگوست و به نص و اجماع مسلمانان کافر است. مفتی سعودی. با 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 با. حالا رسیدن به اینجا که حالا احکام امام، احکام علمای ما که دیگه خیلی زیاد، هر نوع معامله، خرید و فروش و غیره با بهائیان حرام است.
فرقه گمراه بهائیان محکوم به نجاست هستند. معامله و خرید و فروش با آنها اگر موجب تقویتشان شود حرام است، در صورت تماس آنها با غذاها و خوراکی ها مراعات مسائل طهارت واجب است. باید راه بکشی. نظرات آقا: از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله اجتناب نبایید. آنها نجس، دشمن دین و ایمان شما هستند. پس فرزندان عزیزم جدن از آنها بپرهیزید. تو استفتاءات آقا: همه مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آنها جلوگیری کنن. میگه من رفتم یه دوستو ببینم. تو غلط کردی رفتی یه دوستو ببینی. چه دوستی میانه یک مسلمان و بهائی وجود داره؟ بعدم بیستی رو موضعت. چرا دیگران اعلام براءت نمی کنن؟ چون رابطه این زن معلوم الحالی که رهبری می کرد فتنه 88 رو، همین کف خیابان، رابطه این حرف، این زن با اون نقاط کلیدی سیاسی در اون فکر و جریان خاص که آیه روحانی بهش می بالید که اینها چندین میلیون نفر هستن، رابطه محرزه، مشخصه، رابطه بسیار رابطه حسابی و تعریف شده سیاسیه. چرا الان براءت نمی کنن؟ دیگه جریان اصلاح طلبی بیشتر از این میخواد به نجاست کشیده بشه، به کثافت کشیده بشه. الان براءت باید بکنن. برای جوانان ما میخوان قبح زدائی کنند از جریان فرقه بهائیت. چرا؟ چون زمینه در بهایی ها موجود است که جوانها رو جذب کنن و کردن. شما میگه تو دین داشته باش، خدا و پیغمبر و همه چی هم داشته باش، نماز نخون، روزه نگیر، هر چه قدم دلت خواست گناه و فحشا بکن. خب جوان اینو میپذیره. بسیاری از جوانان ما توی کرج من دیدم گوشه و کنار بعضی از شهرهای دیگه به این فرقه جذب شدن. برید بپرسید آمارشو درارید، آمارشون چقدر بوده در سه دهه گذشته، الان چقدره. فکر نکنید این دیدار یک دوسته، اینو باور نکنید. از جاسوسی برای رژیم اشغالگر قدس تا آشوب در فتنه 88، بسیاری از سرخطهای فتنه 88 بهایی بودن. وقت میدونید اینا احکامشون میدونید چیه؟ میگن اگر یه کسی به محض این که در حرکت سیاسی دخالت کنه از بهائیت خارجه. انگلستان نجس رو ببین، چقدر کثیف و لجن این کشور، این فکر. میگن تو بهائیت همه بهائیان الا کسی که در سیاست دخالت کنه. سیاست دخالت کنی از بهائیت خارج شدی. بعد خودشون محور اصلی سیاست در وقتی هن که فتنه عظیم صهیونیست برای مسلمان ها ایجاد شده. جاسوس های درجه یک صهیونیستن تو دنیا، کشور اسلامی. بعد الان تو فتنه 88 شما مهره اصلی قرار میگیرن. خب اینا از بهائیت خارج نمیشن؟ نه که نمیشن. پس چی گفتن؟ پس این قانونشون چیه؟ قانون چیه؟ اینا طبق قانون عمل میکنن که. وقتی قرآن رو به تاق میزنن، وقتی احکام اسلام رو نابود میکنن، چه قانونی؟ جوان به بهائیت راحت جذب میشه. میگه تو میتونی دین داشته باشی، نماز نخونی. خیلی الان اینو میگن. میگه که دلت با خدا باشه، نماز بخوای چیکار؟ اینا فکرای بهائیه. روزه الان شما میرید تو خیلی از مجامع، تو بعضی کارخونه ها، تو بعضی شرکت ها، تو برخی از ادارجات، تو برخی از دانشگاه ها، تو بعضی از خوابگاه ها، تو بعضی از مجموعه های فرهنگی میرین ما رمضان چه روزه میخوری؟ دین داشته با روزه چیه؟ یا رسوب تفکر سیاه بهایی تو بچه شیعه هاست. وگرد اینها دستشون در رفته این عکس رو بذارن روی شبکه اجتماعی، با یه کار بدی کرده حل میشه. خود این کار بدی کرده خودش تبلیغ بهاییته. یعنی بهائیت در حد یک کار بد است، نه در حد دشمنی با اصل اسلام. دیگه حالا از فسادهای مالی اینها، انحرافهای اخلاقی اینها، من
بعضی خبرها رو آدم میشنوه وقتی اینها جمع میشن یه مراسمهایی دارن، یه نمیشه به احترام داره منبر و الله میگفتم. فقط یه اشاره میکنم، یه سینی بزرگ میذارن، هر کسی سیویجشو میذاره اونجا، سیویجو هر کی برداشت برد، یعنی هر کس ماشین کس دیگری رو برد باید زن اون رو هم ورداره ببره با خودش، هر کی افتاد. کثیف‌تر از این فرقه در ایران وجود نداره، در دنیا وجود نداره و این پذیرفته شده است برای همه اینها. دوست، این اهانت به دین همه مسلمانان ایرانه. این لجاجت خودش بدتر از همه چیزه. قوه قضاییه باید اینجا ورود بکنه. حتک شده حرمت دین، با چادر و مقنعه بلند شی بری کجا؟ بعدم بگیم حقوق بشر؟ خود پس فردا هم میخوایم بگیم بله بفرمایید دیپلماسی حقوق بشر. تا حالا حقوق بشر تو فضای همجنس بازی در ایران مطرح بود، اینها میگفتن شما حقوق بشر رو زیر پا گذاشتید چون همجنس بازی رو بر نداشتید قانون بکنید تو کشورتون. حالا کافیه به ما بگن که بله بفرمایید، این هم یه محور سیاسی کشور شما که میلیون ها نفر آدم پشت سرش میرن در جریان فتنه، او رو قبول دارن، او رو میپذیرن، به نمایندهی که او براش تبلیغ کنه اینها رأی میدن. این داره الان مسئله حقوق بشر رو در فرقه بهائیت مطرح میکنه. هنجس بازی از چشم افتاد دیگه، ملت ما نپذیرفتن، حالا بریم تو بهائیت. اینا بدبینی نیست، این لجاجت بر این که من کار درستی کردم اشتباه نکردم. خیلی حرفه، خیلی حرف، خیلی حرف. باید جبهه اصلاحات جواب بده، دونه دونه نفرهای اینها، نفرهای فکری اعتقادی اینها باید جواب بدن. اینکه حالا حوزه علمیه باید تو دهن اینها بزنه که جای خود داره. علمای شیعه باید یه قیام عظیم بکنن که تو دهن چنین فرد ناپاکی بزنن جای خود داره، چون اگر این باهاش برخورد شایسته نشه قبح این ارتباط شکسته بشه تمامه توی این مملکت. زمینه برای انحراف جوانها در بهائیت خیلی زیاده. اون دو تا ویژگی اساسی ابتدایی فراموش نشه، کشف لب و عقلانیت در وجودمون جوانهای عزیز، این باید بهش برسید. یکی هم حیات قلب، باید بهش برسیم. وقت اگه این شد اسرع و الی کل خیر خواهید بود، یعنی وقتی یه خیری رو قرار دادن شما بیشتر از همه، زودتر از همه بهش دسترسی پیدا میکنید. این که لشکر امام زمان میشه لشکر جوان، تو الان خودتو ببین، ببین دو تا سرمایه رو داری یا نداری. اگه این دو تا سرمایه رو داشتی استعداد لشکر شدن برای امام عصر رو داری، اما اگر قلب سلیمت نبود، فقط سهستن عواطف و احساساتت بود، اگر لب و عقلانیت عقل سلیمت نبود، صرفا فقط اوهام و خیالات و افکارت بود، نمیتونی انتظار داشته باشی خدا پرچم حق رو به دست تو بده. نمیتونی. علی اکبر علیه السلام در هر دوی این محور در اوج بود، درایتش رو دشمنش داره اعتراف میکنه، میگه مدیریت حکومت با این همه عریض و طویل، حکومت اسلامی رو میگه علی اکبر میتونه انجام بده. دشمنش معاویه لعنت الله علیه ماست، معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما. قلب علی اکبر علیه السلام، الله اکبر. امام حسین وقتی علی اکبرش رو وصف میکنه اینجوری وصف میکنه: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. امام حسین علی اکبرش رو در زمره انبیاء اعظام قرار میده و اولیاء الهی قرار میده، نه اولیاء ولی خدا یعنی هر عارف و سالکی، نه، رهبران عالم. ان الله اصطفى، برگزیدگانی که خدا برگزید برای مدیریت عالم، به اونها ولایت داد. امام حسین در وجنات علی اکبر پیامبری میبینه، امامت میبینه، نه ای که او پیامبر باشه و امامات، پیامبری میبینه، امامت میبینه، او میتونه هدایت کنه امت و قومی رو. شما میدونید، براتون عرض کردم چند جلسه گذشته همینجا از کلام امیرالمومنین، چرا خدا امامت رو میده، رهبری رو میده؟ به خاطر اون عقلانیت، اون علم، راسخون فی العلم. اگر علی اکبر علیه السلام به این جایگاه نمی رسید، امام حسین علیه السلام اینجوری وصف نمی کرد حضرت علی اکبر. بعد اشبه الناس خلقن خلقن خلقن، کسی بتونه شبیه ترین باشه به انک لعلی خلق عظیم با رسول الله که خدا می فرماد خلق تو عظیمه؟ این فقط می تونه در وجود کسی تحقق پیدا کنه که قلبش در اوج حیات پیدا کرده باشه، یعنی زندگی او، حیات او، حیات طیبه باشه. بعد شما تجلیش هم میبینید دیگه. امام حسین فرمود ممسوسون فی الله مقتولون فی سبیل الله، میفرماد این شهید با شهدای دیگه فرق میکنه. اگه شهدای دیگه اومدن پای رکاب امامشون کشته بشن برای اینکه امامشون تنها نمونه، حسین علی اکبر من، حسین میفرماید علی اکبر من اگر مقتول فی سبیل الله به خاطر اینه که ممسوس فی سبیل الله، یعنی تمام وجودش آکنده از عشق به خداست، علی مالا مال از عشق به خداست. دهاش کنید، بذارید یه دور میدان یه صلوات بفرست. انشاءالله به همین سودیا کربلای معلا، کربلای معلا از نزدیک عرض ارادت به حضرت علی اکبر علیه السلام و پدر بزرگوار او به حضرت علی اصغر علیهم السلام داشته باشیم. یه صلوات دیگه بفرستیم.